سلام، 5 بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قطر امروز میزبان نشست صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان است. شورای عالی صلح افغانستان این دور گفتگوها را برای کشور نوید بخش میخواند. و تکرار اظهارات ترامپ در مورد خاتمه جنگ در افغانستان واکنش ها را برانگیخته است. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن جاوید حسن زاده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سلام، این خم سر خط خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم نامه امضا کند. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تنها در ماه جولای به 1500 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است. و وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به خاطر کاهش تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 سومین گام را برمی‌دارد. تفصیل اخبار. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم نامه امضا نماید. آقای خلیزاد این سخنان را در حال بیان می کند که مذاکره کننده های امریکا و طالبان امروز به خاطر دوره هشتم گفتگوهای صلح در دوحه گرد هم جمع شدند. اسوی هم اسدالله ظاهری معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان دوره هشتم گفتگوهای صلح میان امریکا و نماینده های طالبان را برای کشور مهم و امیدوارکننده می داند.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده صلح و حرکت به سمت آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی هستند. ما به عنوان شورای عالی صلح عمیقا معتقد هستیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ خواهد کرد.
اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس، قطع روابط طالبان با گروه های تروریستی به شمول القاعده و آغاز گفتگوهای بین الافغانی با طالبان از مواردی هستند که طالبان و مقامات آمریکایی روی آن بحث کرده و به توافق خواهند رسید. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تنها در ماه جولای به 1500 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است. در یک اعلامیه این دفتر که امروز منتشر شده آمده است که این تعداد از ماه می سال 2017 به این طرف رقم بلند را نشان می دهد. اعلامیه یونما می افزاید که این تلفات به افراد ملکی در اثر حملات مخالفان مسلح وارد شده است. این نگرانی در حال مطرح می گردد که در هفته های اخیر تلاش ها برای صلح افغانستان شدت گرفته، اما با گفته یونما جنگ و درگیری نیز به همان اندازه افزایش یافته است. در اعلامیه به قول استادامیچی یاماموتو نوشته شده است که می گوید من بالای همه طرف های درگیر صدا می زنم که بیشتر به عملیات های نظامی فکر نکنید که ممکن با این کار در گفتگوهای صلح موقف آنان قوی گردد. شکرالله شاکر ولسوال زندجان ولایت هرات در اثر انفجار ماین کنار جاده جان باخت. فرزاد فروتن معاون سخنگوی قماندانی امنی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که این انفجار چاشت امروز زمانی رخ داد که وای در حال بازگشت از بازار بود.
تر با ماین کنار جاده برخورد میکنه که در نتیجه جناب ولسوال فقید ولسوالی زندجان همراه با یک تن از محافظینشان جام شهادت می نوشند و 5 تن دیگر از محافظین ولسوال زندجان زخم برمیدارند.
آقای فروتن میگوید این رویداد در بین مناطق ترکه و چاه ظلم‌آباد رخ داده است. با گفته معاون سخنگوی قماندانی امنی هرات تا هنوز هم مشخص نیست که این ماین کنار جاده تازه جاسازی شده بود یا از سالهای قبل باقی مانده است. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. در ادامه با خبرهای رادیو آزادی باشد. وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به خاطر کاهش تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 سومین گام را برمی‌دارد. آژانس خبری پارلمان ایران به نقل از جواد ظریف نوشته که وای در سوم اگست گفته است در شرایط کنونی ایران برای کاهش تعهداتش در بخش توافقنامه اتمی گام سوم را برمی‌دارد، اما وای در مورد اقدامات بعدی جزئیات را نکرده است. ایران در ماه می اعلام کرد که اگر کشورهای امضا کننده این توافقنامه به تعهداتشان به گونه کامل احترام نکنند، ایران و به گونه تدریجی تعهداتش را در بخش این توافقنامه کاهش می‌دهد. ایران پیش از این برخلاف مواد توافقنامه اتمی غنی‌سازی یورانیوم را با سطح بالای آن آغاز کرده بود. آمریکا در سال 2018 میلادی از این توافق بیرون شد و بالای ایران تحریم‌های بیشتر را وضع کرد. هرچند کشورهای اروپایی، فرانسه، جرمنی و بریتانیا امضا کننده این توافقنامه هستند و تلاش می‌کنند تنش‌ها میان آمریکا و ایران را کاهش دهند تا این توافق مسئول گردد. اما ایران ادعا می‌کند که این کشورها به خاطر کاهش فشارهای آمریکا ناکام شده‌اند. مخالفان سیاسی دولت روسیه در نظر دارند تا امروز یک بار دیگر تظاهرات گسترده را در مسکو پایتخت این کشور را اندازی نمایند. این تظاهرات برخلاف آن تعهدات مقامات مسکو صورت می‌گیرد که گفتند به خاطر حفاظت از نظم عامه گام‌های ضروری را برمی‌دارند. این اعتراض‌ها در پایتخت روسیه از ماه جولای سال جاری میلادی بدین سو در حال آغاز شده است که مقامات روسی تعدادی از کاندیدان مخالف را از اشتراک در انتخابات شهروالی منع کرده است. این انتخابات در ماه سپتامبر برگزار می شود. پلیس مسکو هنگام تظاهرات 27 ماه جولای حدود 1400 تن را بازداشت کرد. دفتر سارنوالی شهر مسکو می گوید پلیس از هر نوع خشونت و اقدامات جلوگیری می کند که امنیت عامه را مختل سازد. این دفتر هشدار داده است که راه اندازی هر نوع تظاهرات گسترده و غیر مجاز در 3 آگست مستقیما سرپیچی از قانون خوانده می شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
تشکر از جاوید حسن زاده برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. 57 دقیقه اثر به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. نخستین روز دور جدید گفتگوهای صلح میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان امروز در قطر ادامه دارد. شورای عالی صلح افغانستان با ابراز امیدواری در این مورد میگوید:
بین ما شورای عالی صلح عمیقاً معتقد هستیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ خواهد کرد.
این دوره گفتگوها برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده شده است. در این مورد با یک مسئول انستیتوت صلح و جنگ افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
برای جوانب مختلف اولویت های مختلف وجود داره. به دولت افغانستان اولویت مذاکرات برای فعلا نیست. به دولت افغانستان انتخابات اولویت هستند.
رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر گفته که نمیخواهد برای برنده شدن در جنگ افغانستان میلیون ها انسان کشته شوند. واکنش برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در این مورد را در جریان برنامه خواهید شنید. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
عموماً نقلایی که در صف میشد امروز سطح کلان میشه. اون فسادی که شما میبینین کلان شده، فقط دیگه هیچ تغییری نکرده. این بر فضای اجتماعی بسیار بد است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرمکاری میکنم. همانطوره که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان دور جدید گفتگوها میان مقامهای امریکایی و نماینده های طالبان در قطر را برای این کشور نوید بخش میداند. دوحه پایتخت قطر امروز میزبان نشست در خصوص صلح است که برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده می شود. در این حال شما را از آگاهان سیاسی به این باورند که این دور نشست زمینه را برای آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد ساخت. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
برگزاری هشتمین دور گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر خوشبینی های شورای عالی صلح را به همراه شده است. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا می گوید که این دور گفتگوها توافقات مهمی را در رابطه با روند صلح افغانستان در پی دارد. آقای ظاهری روز شنبه در این باره با رادیو آزادی گفت:
نشانه های بسیار خوبی را می‌بینیم که این نشست نوید دهنده صلح و حرکت به سمت
آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی هستند. ما به عنوان شورای الاسر عمیقاً معتقد هستیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ خواهد کرد.
دوحه پایتخت قطر امروز میزبان هشتمین دور گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان است. آقای خلیلزاد پیش از این گفته که خواهان رسیدن به یک توافق صلح با طالبان است. طالبان پیش از این گفتند که پس از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور آماده هستند با تمام جهت‌های سیاسی به شمول حکومت افغانستان به حیث یکی از این جهت‌ها امانه حکومت گفتگو کنند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهارات تازه‌اش گفته که می‌خواهد تمام نیروهای آمریکایی پیش از انتخابات سال 2020 میلادی در ایالات متحده از افغانستان بیرون شوند. حالا محمد داوود کلکانی یک عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان میگوید که توافقات نشست جاری در قطر زمینه را برای بیرون شدن نیروهای خارجی و گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد ساخت.
نشست امروز زمینه را مساعد می سازد با مذاکرات بین الافغانی که در دنمارک یا اسلو دایر می شه. مذاکرات بین الافغانی که حکومت هم در مذاکرات شریک است و هیئتی که تشکیل شده است افراد و اشخاصی است که در حکومت به شکلی کار کرده است.
در نشست قطر روی چهار مورد یعنی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده توافق خواهد شد. زلمه خلیلزاد گفته است که امریکا در تلاش خروج نیروهایش از افغانستان نیست، بلکه در پی توافق با طالبان است که زمینه را برای بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور مساعد سازد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان 10 روز را در کابل گذشتاند و پس از یک توقف کوتاه در اسلام آباد دیشب به قطر رسید. او در توییترش نوشت که در پی یک توافق صلح خوب با طالبان است. در این حال مسئولان انستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگویند نماینده های امریکایی و طالبان ممکن در این دور مذاکرات به تفاهم برسند که بر اساس آن نیروهای امریکایی ظرف یک سال از افغانستان بیرون شوند. حکمت الله اعظمی معاون این انستیتوت برای رادیو آزادی گفت پس از این گفتگوها ممکن گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان نیز صورت گیرد. همکارم فرشتن ندا باقای عظیمی مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد دور جدید گفتگوها در قطر پرسیده.
فکر میکنم که راوند هشتم مذاکرات که امروز در قطر صورت میگیره یک پیشرفت بسیار بدرین است، بسیار خوب است. امریکا و طالبا یک تفاهمنامه ابتدایی آخرین است. تفاهمنامه که امروز امضا میکنه که در او چند موضوعات هستند که من هنوز معلومات که من دارم هستند که طالبان میخواستن امریکا باید 9 ماه برن و امریکا میخواست که این مدت 18 ماه باشه. مگر تحلیل من هستند که در یک سال یک زمان مناسب و قابل پذیرش به هر دو طرف بودن و من فکر میکنم که این تفاهمنامه در یک سال مثلا امیده قاد گفتن که امریکا باید بره. یک چند موضوعاتی که هستند که مثلا وقتی که امریکا این تفاهمنامه امضا میکنه کی گارانتورش میشه که اینا عملی میکنن. طالب اصرارشانی بودن که کشورهای مثل چین و ملل متحد ایره باید تایید کنن که امریکا می بیس تخلیه میکنه و این تخلیه کرد. این یک چند موضوعات هنوزم هستن که نامدن و ما در جریان نیستیم.
شما چی فکر میکنین که این نشست چقدر زمینه ساز به خاطر گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسئله باشه؟
شرط امریکا می بود که ما می تفاهمنامه تا او وقت امضا نمیکنیم که تا که طالب آماده یا نامده نباشن که با دولت بشینن. ما فکر میکنم از طرف طالب این مشکل نخواهد بود که اونا که دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان بشینه. ما فکر میکنم مشکل نخواهد بود، مگر اینجا یکان سپایلر اکت مثلا اقدامات شده میزن که برنامه را برهم بزنه. بر بشوشا باشیم، نمانیم که همین فرصت که آمده از دست بتیم، بخاطر که اینجا یک موضوع دیگه که بسیار اساس هستن روسته که برای جوانب مختلف اولویت های مختلف وجود داره. به دولت افغانستان اولویت مذاکرات بر فعلا نیست، بر دولت افغانستان انتخابات اولویت هستند، مگر به امریکا یک اولویت کامل متفاوت.
و از امی صاحب، آیا امیدواری های وجود داره که زمین آتش بس هم پس از این نشست یا در همین نشست مساعد شوه؟
ما فکر میکنم که یک آتش بس کلی سراسری افغانستان مشکل هستن. طالبان نگرانی خود دارن و فکر میکنن اگر آتش بس صورت بگیره ای در موقف سیاسی و موقفش در میز مذاکرات ضعیف میکنه. اگر شما کسی نظریه کاملا مخالف هستم، خون افغانا باید به حیث یک افزار سیاسی به حیث منافع خودشان استفاده نشه. اگر اینا متاسفانه میکنن، مگر طالب نگرانی هاشان این که اگر ما آتش بس اعلام میکنیم با سرتاسری باشه، باز اساکیر ما میره به گروه جای میشه، این یک نگرانی هست. تحلیل ما هستن که در این طالب مشکل نخواهد داشت که ما جنگ کاری سطح جنگ در افغانستان کاری، یا مثلا یک ولایت که امریکا و طالب بردیشان توافق میکنه که در او ازش به صورت بگیره نایلان شده. ما فکر میکنم او امکان داره، مگر ای که یک آتش بس طول المدر و سطح اثر افغانستان باشه، ما فکر میکنم یه نوزم وقته.
حکمت الله عظمی معاون انستیتوت صلح و جنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر گفته که نمیخواهد برای برنده شدن در جنگ افغانستان میلیون ها انسان کشته شوند. این در حال است که به دنبال اظهارات قبلی آقای ترامپ، رئیس جمهوری افغانستان پیش از این واکنش نشان داده و خواهان توضیحات در این باره شده بود. این بار شمار از نامزدان انتخابات رئیس جمهوری افغانستان در این مورد واکنش نشان دادند. در این مورد همکارم خاطر پردیس گزارش را تهیه کرده که از فیروزه عزیزی میشنوید.
دونالد ترامپ به جای وضاحت به افغانستان بار دیگر سخنان قبلیش را تکرار کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سخنانش درباره جنگ افغانستان را که گویا این جنگ را در چند روز محدود میتواند برنده شود، اما نمیخواهد در این کشور 10 میلیون انسان کشته شود را بار دیگر تکرار کرد. وی روز گذشته در قصر سفید به خبرنگاران گفت:
درباره افغانستان ما پیشرفت های زیاده کرده ایم، ما صحبت می کنیم، در این زمان پیشرفت های کرده ایم، ما در آنجا تعداد را کم می کنیم. 19 سال شد که ما در آنجا هستیم. در حقیقت ما در آنجا نقش پلیس را با پیش می بریم. ما می توانیم جنگ افغانستان را در 2-3 یا 4 روز برنده شویم، اما من نمی خواهم که 10 میلیون انسان کشته شوند.
آقای ترامپ گفته که هدف او استعمال اسلحه اتمی نیست، بلکه استعمال اسلحه متعارف است. این اظهارات را رئیس جمهور آمریکا پیش از این در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان مطرح کرده است که با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شده است. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این با پخش یک خبرنامه از ایالات متحده آمریکا خواهان وضاحت شده بود. در کنار حکومت افغانستان، برخی چهره های سیاسی و مردم عام نیز این سخنان را محکوم کردند. حالا سوال اینجاست که دونالد ترامپ چرا این سخنان را تکرار کرد؟ و او به عنوان رئیس جمهور آمریکا با این سخنانش چی را می‌خواهد به دست بیاورد؟ هرچند حکومت در این باره به تازگی چیزی نگفته، اما برخی نامزدان ریاست جمهوری در این باره واکنش نشان دادند. فرامرز تمنا روزشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
تصور من است که دید ایالات متحده آمریکا به صلح افغانستان یک دید ابزاری و انتخاباتی است. شما می‌دانید که در سال آینده، در سال 2020، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار میشه و آقای ترامپ علاقمند به پیروزی مجدد هست. یکی از وعده هایی که آقای ترامپ سپرده بود به مردم ایالات متحده آمریکا بس پایان دادن جنگ افغانستان بود. من فکر میکنم که آمریکا علاقمند است که یک دستاورد نسبی در افغانستان داشته باشه، یک صلح بسیار شکننده در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
آقای تمنا میگوید سخنان ترامپ درباره کشته شدن 10 میلیون انسان کدام طرح پلان شده نیست، بلکه ترامپ میخواهد با ارائه چنین ارقام اظهارات خود را برای دیگران جالب جلوه دهد. پیش از این رحمت الله نبیل، نامزد دیگر ریاست جمهوری، نیز درباره سخنان ترامپ واکنش نشان داده است. آقای نبیل گفته است که ترامپ با اظهاراتش درباره جنگ افغانستان نه تنها اینکه به شهادت نیروهای امنیتی افغان اهانت کرده، بلکه به خون آن سربازان آمریکایی نیز توهین کرده که در راه مبارزه با تروریسم در افغانستان کشته شدند. برخی کارشناسان سیاسی اما تکرار اظهارات رئیس جمهور آمریکا را برای حکومت افغانستان خطرناک می‌خواند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان میگوید از تکرار اظهارات ترامپ معلوم می‌شود که برای آمریکا صلح مهمتر از انتخابات است. به گفته وی تا زمانی که صلح نیاید آمریکایان در افغانستان باقی خواهند ماند، چیزی که ترامپ آن را نمی‌خواهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در 3 ماه گذشته تنها 1 جلسه ولسی جرگه افغانستان نصاب داشته است. شمار از وکلا با ابراز این مطلب می گویند نصف از اعضای این جرگه مصروف تجارت و دیگر کارهای شخصیشون هستند و از این رو در جلسه ها حاضر نمی شن. در این حال شمار از کارشناسان روی افشا کردن نام های این وکلا تاکید دارند. گزارش ناجی صافی در این مورد را از جاوید حسن زاده می شنوید.
در حالی که ولسی جرگه رخصتی تابستانیش را به خاطر تصویب بودجه اسناد تقنینی و کمکاری های این جرگه به تعویق انداخته است، شماره از اعضای این جرگه میگویند هنوز هم نصاب تکمیل نبوده و برخی از وکلا بیشتر مصروف کارهای شخصیشان میباشند. سید احمد سیلاب یکی از اعضای این جرگه میگوید که نشست روز شنبه نیز به دلایل نامعلوم برگزار نگردید.
اکثر نمایندگان مردم مصروف کارهای شخصیشان به خصوص تجارت هستند. اینجا همه تصویب قوانین باقی مانده است. در دور 17 هم بیشتر وکلا به زور پول آمدند و از زورشان کار میگیرند. شما ببینید امروز روز نشست در تالار بود، اما به دلایل نامعلوم نشست صورت نگرفت. با تاسف باید بگویم که در روزی که نشست عمومی باشد نصف از وکلا حاضر نمی باشند و اگر می آیند قبل از 11 بجه دوباره می روند.
در این حال رمضان بشاردوست یک عضو دیگر این جرگه می گوید ولسی جرگه در 3 ماه گذشته تنها در 1 جلسه نصاب داشته است و بس.
از آغاز تا امروز فقط در 1 جلسه اینها نصاب داشتند. دیگر در 3 ماه 6 ثور پارلمان افتتاح شد. امروز 12 اسد است. هیچ قانونی، هیچ مسوده ای تصویب نشده بجز 2 موافقت نامه.
اما ناهید فرید از و دیگر ولسی جرگه میگوید که این وظیفه موکلین است که نمایندگان غیر حاضر را مورد بازپرس قرار دهند.
مسئله بودجه برای همگی ما مهم هست. این که یک تعدادی شاید علاقمند نباشند، موکلین اونها باید اونها را پیدا بکنه که چرا در پارلمان غیر حاضر هستند، کسی که به اون رأی داده.
اعضای هیئت اداری ولسی جرگه میگویند آنان نمیتوانند به سبب تکمیل نشدن نصاب در مورد مسائل مهم به فیصله برسند. میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه نیز در نشست روز چهارشنبه تایید کرده بود که به سبب غیرحاضری وکلا کارهای جرگه با موانعی روبرو شده است. شماره از کارشناسان حقوق تاکید میکنند که نامهای وکلای غیرحاضر باید از طریق رسانه ها اعلام گردد. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان:
یک راه همین است که معاشات 3 روزه‌شان را وضع کند. اگر آنها پول زیاد دارند در فکر معاش 3 روزه‌شان نیستند، باید نامهایشان از طریق رسانه‌ها افشا گردد تا مردم بدانند که به کیها رأی دادند و کسانی که مصرف تجارت و دیگر کارهای شخصیشان هستند.
از سوی دیگر مشان جرگه افغانستان گفته است که به خاطر تأخیر در کارهای ولسی جرگه و جنجال‌ها روی انتخابات هیئت اداری این جرگه، کارهای آنها نیز با تأخیر روبرو شده و اسناد زیاد نزدشان موجود است. دور 17 شورای ملی افغانستان پس از چند ماه تأخیر در 6 مه سال امسال توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح گردید، اما خشونت‌ها بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه و انتخابات هیئت اداری نزدیک به 2 ماه طول کشید. این جرگه به سبب نبود هیئت اداری در 2 ماه گذشته هیچ گونه فعالیت نداشت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان اخبار ورزشی را به شما داریم. اکنون میشنوید که رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری نامزدان دیگر این انتخابات را به مناظره فراخواند. آقای نبیل امروز در اولین گردمای مبارزات انتخاباتی تیمش سخنرانی کرد و خطاب به طرفدارانش گفت مسئول تمام نابسامانی های حکومت فعلی حکومت وحدت ملی است. در این حال برخی نهادهای مشاهده انتخابات میگویند مناظره میان نامزدان به این لحاظ مهم است که مردم میتوانند میان سیاه و سفید تفاوت را پیدا کنند. همکارم رحمت الله افغان گزارش را در این مورد تهیه کرده که از نصرت پارسا میشنوید.
در روز هفتم مبارزات انتخاباتی رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری در سخنرانی که بیان شمار از طرفدارانش در تالار لوی جرگه در کابل داشت ادعا کرد که حکومت وحدت ملی در بخش های گوناگون ناکام است. نبیل از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا به جای طعنه دادن به همدیگر با وی در یک مناظره اشتراک کنند.
در بسیار مدت کوتاه منشور خود را در مناظره ها اعلام خواهیم کرد. خدا کند آن بزرگانی که در چند سال اخیر در ناباسامانی ها شرکت کرده بودند در مناظره اشتراک کنند. در مناظره استاد شویم و به مردم بگوییم که در کشور چی گذشته است و کی سبب آن شده است. به مردم اسناد ارائه می کنیم. مردم بعداً تصمیم می گیرند.
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری یک شنبه هفته گذشته آغاز شد که تا حال از میان 18 نامزد محمد اشرف غنی دو بار، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار یک بار در گرد همایی ها برنامه های خود را به مردم تشریح کردند. از این میان عنایت الله حفیظ نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری در روز اول همراه با برخی طرفدارانش در یک برنامه کمپاینی به پاککاری برخی جاده ها در کابل پرداخت. هرچند برخی تیم های انتخاباتی به شمول تیم عبدالله عبدالله درباره فراخوان مناظره چیزی نگفتند، اما تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی میگوید با تیم مناظره میکند که برنامه خاص داشته باشد. غفور احمد جاوید عضو تیم مطبوعاتی دولت ساز در این باره به رادیو آزادی گفت:
نامزد ما به اساس یک برنامه پیش می رود. هر کس که در بخش های صلح، اقتصاد و دیگر موارد به اساس یک برنامه پیش می رود، ما آماده هستیم که در مناظره همراهشان اشتراک کنیم. هر آن کسی که برنامه ندارد وقت خود را به آن ضایع نمی کنیم.
رحمت الله نبیل که روز شنبه در میان طرفدارانش صحبت میکرد گفت منشوری را در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حکومتداری خوب تهیه کرده است که با برنامه های دیگر نامزدان تفاوت دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در ولایت فاریاب پرورشگاه دولتی وجود ندارد و باعث شده تا ده‌ها تن از کودکان یتیم این ولایت در پرورشگاه خصوصی نگهداری شوند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات فرستاده.
شماری از کودکان در یکی از پرورشگاه‌های خصوصی در شهر میمن از زندگی می‌کنند. می‌گویند آنان حتی پول کتابچه و قلم را نیز ندارند. سید حسیب الله یکی از آنان است که می‌گوید پدرش در یکی از انفجارها در ولسوالی شیرین‌تگاب کشته شده است و حالا کودکی حسیب الله بارودوش مادرش است. او افزود مادرش کالاشویی و نانوایی می‌کند تا خرج و مصرفشان را برآورده بکند. او گفت
پدرم در نمازی ما می رفت که یک دم همی چپس خرجی می گید به بچه هایی می بر می گفت سرش زده کوکای برو چنوش بر اومده که پدرم برم سرش تکت کشنه هیچ جوش برو نمی شه بزده همینجا آمدیم که مادرم یک گم تر کالاش می شوی یا نمایی می کنیم.
از سوی هم میرویس یکی دیگر از کودکانی است که پدرش موتربان بوده با برخورد با ماین جان داده است. مادرش هم از دنیا رفته است. وی حالا دنیای کودکیش را در پرورشگاه خصوصی با امکانات کم میگذراند.
او میگوید حالا به میمنه آمدیم و در اینجا درس میخوانم. پدرم موتران بود، وقتی که از میمنه به مزار میرفت در را با ماین ثابت نموده شهید شد. مادرم هم مریض بود، درگذشت و حالا در اینجا تنها هستم و در این پرورشگاه زندگی میکنم. به مکتب هم میرم اما کتابچه و قلم ندارم.
در همین حال سید نقیب الله ارشاد مسئول دارالایتام خصوصی در شهر میمنه به رادیو آزادی گفت آنان 30 تن از دختران و پسران بازمانده از پدر و یا مادرانشان را نظر به ضروریات جذب کرده اند. طبق گفته وای هنوز 10 تن دیگر هستند که باید در پرورشگاه ها تعلیم و تربیت شوند.
در داور است، رنجاور است که در اینجا وقتی که از پدرانشان قصه میکنند میگویند که پدرمون رو مین برداشت و پدرمون مرمی خورد و پدرمون به چنین حالت ها دنیای فانی را ودا گفتند. واقعا بر ما هم خیلی فیل حال ما کدام منبع خاص در این راسته نداریم. از مساجد ما فعلا جمع آوری میکنیم مصارف این دارالایتام.
با مراجعه دو روز پیهم به ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت فاریاب نتوانستیم دیدگاهشان را که چرا پرورشگاه ها برای کودکان یتیم ساخته نشده و چقدر از آنان هنوز منتظر بر ساخت پرورشگاه از سوی دولت هستند داشته باشیم، موفق به آن نشدیم. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید حسن زاده میشنوید.
زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم نامه امضا نماید. یونما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تنها در ماه جولای با 1500 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است. شکرالله شاکر ولسوال زندجان ولایت هرات در اثر انفجار ماین کنار جاده جان باخت. فرزاد فروتن معاون سخنگوی قماندانی امنی امروز به رادیو آزادی گفت که این انفجار چاشت امروز زمانی رخ داد که وای در حال بازگشت از بازار بود. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به خاطر کاهش تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 سومین گام را برمی‌دارد. مخالفان سیاسی دولت روسیه در نظر دارند تا یک بار دیگر تظاهرات گسترده را در مسکو پایتخت این کشور را اندازی نمایند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. و اکنون هم چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
روند انتخاب کرکت بازان برای مسابقات دور ششم لیگ شپگیزه شب گذشته در کابل راه اندازی شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که هر تیم از میان 6 تیمی که قرار است در این لیگ بازی کنند 16 کرکت باز را انتخاب کردند. او میگوید که هر تیم حق دارد یک ورزشکار را از مسابقات گذشته در تیم حفظ کند و دو کرکت باز امرجنگ را نیز با خود داشته باشد. مسابقات لیگ شپگیزه از سال 2013 میلادی همه ساله در کابل برگزار می‌گردد، اما سال گذشته به علت برخی مشکلات راه اندازی نگردید. مسابقات لیگ شپگیزه در 26 ماه سپتامبر سال جاری آغاز و بیش از 10 روز ادامه می‌یابد. فدراسیون ووشو میگوید که در مسابقات رینگی ووشو تیم‌های کابل، غور و تخار درخشش خوب داشتند. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که ورزشکاران 6 ولایت اشتراک کرده بودند، کابل مقام نخست، غور جایگاه دوم و تخار مقام سوم را به دست آورد. با گفته آقای یورش این مسابقات به مناسبت 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان راه اندازی شده بود. و موسا واگه به حیث بازیکن رسمی در فهرست تیم فوتبال بارسلونا شامل شد. وبسایت‌های جهانی ورزشی گزارش دادند که موسا واگه بار نخست در سال 2018 میلادی با این تیم پیوست و تا حالا در تیم بارسلونا 3 بازی را انجام داده است. موسا واگه 20 سال عمر دارد و پس از این در کنار لیونل میسی ستاره فوتبال جهان به بازی خواهد پرداخت.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشته نگاه هستم. باز هم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشر. نخست برنامه حقیقت چیست و در پایان هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته حقیقت چیست که من نسیم شفق او را پیشکش میکنم به چگونگی ارائه خدمات صحی در افغانستان اختصاص یافته است. در این مورد بحث داریم با محترم دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان. آقای وزیر، سپاس از اینکه برای ما فرصت دادین. بین مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که چرا فیصدی قابل ملاحظه مردم در افغانستان هنوز هم به خدمات صحی با گذشت حدود 18 سال دسترسی ندارند؟
سوال بسیار خوب است. در قسمت دسترسی به خدمات، اول اگر دسترسی را تعریف کنیم، دسترسی و تعریف ما
یک ساعت فاصله با پای از نزدیکترین مرکزی سی است. اگر وقتی گیره در تعریف بگیریم، ما گفتم میتونیم در حدود 80% مردم افغانستان به دسترسی پیدا کنیم. و اگر 2 ساعت فاصله را از نزدیکترین مرکز سی با پای بگیریم، میتونیم بیش از 90% مردم دسترسی به خدمات ابتدایی داره. اما هنوز هم میپذیرم که در حدود 10% که میشه در حدود 3 میلیون انسان که اکثرا از 2 ساعت فاصله نسبت به